با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را عقاب پیکار پیش میبرد. در نخست چند خبر فشرده. خبرگزاری اسنا ایران امروز با نقل از یک مقام بلندپایه طالبان گزارش داد که نزاع بر سر حقابه ایران از طریق تفاهم و گفتگو حل شده است. بر اساس گزارش، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان به روز شنبه گفت که این تفاهم مثال سیاست تعامل خوب جهان با حکومت طالبان است. مقام‌های ایرانی در این باره هنوز چیزی نگفتند. با گذشت 2 سال هیچ کشور حکومت طالبان را تا حالا به رسمیت نشناخته است. مقام‌های ایرانی و طالبان هفته گذشته گفته بودند که یک هیئت فنی ایران از دستگاه سنجش سطح آب دهراوود دیدار کرده. بنابر ادعای وزارت خارجه طالبان، یافته های این هیئت نشان می داد که مقدار آب در مقایسه با سالهای گذشته به مراتب کمتر بوده و دلیل آن خشکسالی و تغییرات اقلیمی در سطح جهان است. وزارت داخلی طالبان ادعا می کند که در جریان عملیات نیروهایش 4 آدمربا دیشب در اولسوالی پغمان کابل کشته شدند. این وزارت امروز در توییت گفت که در این عملیات در منطقه پشت بادام فرد به نام محمد امین که 3 روز پیش ربوده شده بود نجات داده شده است. طالبان گفتند که در جریان درگیری میان آدمربایان و نیروهایشان به آنها آسیب نرسیده. این خبر از سوی منابع مستقل تایید نشده است. طالبان نگفتند که این فرد چرا اختطاف شده بود، اما دلیل آدمربایی در افغانستان عمدتاً به دست آوردن پول خوانده می شود. مقام ها می گویند که دست کم 18 تن پس از آن در شرق ایالت پنجاب پاکستان جان دادند که یک بس با یک موتر باربری کوچک برخورد کرد و آتش گرفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، این بس حامل 10 مسافر بود که از شهر کراچی به سوی پایتخت اسلام آباد می رفت و اوایل امروز دچار حادثه شد. یک مقام پلیس گفته که در این رویداد 16 تن شدیداً زخمی شدند و به شفاخانه ها انتقال یافتند. مقام های امنیتی پاکستان میگویند که 11 کارگر در انفجار در وزیرستان شمالی کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. یک مقام نظامی که از افشای نامش خودداری کرده بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی امروز گفت که این کارگران در پروژه اعمار یک ساختمان به اردوی پاکستان کار میکردند. به گفته او، موتر حامل این افراد با بم جاسوسی شده کنار جاده در منطقه میرکوت برخورد کرد. انورالحق کاکر، صدر اعظم سرپرست پاکستان، حمله را نکوهش کرده و در پیام در شبکه اجتماعی اکس که قبلا تویتر نامیده می شد با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است. مسئولیت حمله را کسی یا گروه نپذیرفته. و اسپانیا با نتیجه 1-0 قهرمان جام جهانی فوتبال بانوان شد. بازی نهایی میان تیم‌های اسپانیا و انگلستان امروز در ورزشگاه فوتبال سیدنی استرالیا برگزار شد. جام جهانی فوتبال بانوان برای نخستین بار در سال 1991 برگزار شد و تا اکنون ایالات متحده با 4 قهرمانی در صدر جدول این رقابت‌ها قرار دارد. نخستین بار است که اسپانیا این جام را کسب کرده. جام جهانی فوتبال بانوان از 20 جولای با اشتراک 32 تیم در استرالیا و نیوزیلند آغاز شد و امروز پایان یافت. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سازمان ملل متحد میگوید در 2 سال گذشته 38 امدادگر در افغانستان کشته شدند. این گونه رویدادها و قتلها بر روند کمک رسانی در افغانستان چی تاثیر میگذارد؟
کشته شدن او افراد اشخاصی که میان در افغانستان کمک های بشری میکنه و میتونه تاثیر منفی بالای رساندن کمک های بشری به افغانستان داشته باشد.
سازمان عفو بین الملل خواهان توقف فوری نقض حقوق بشری در افغانستان شدند. شکایت شمال از دانشجویان در کابل، کتابخانه ها کتاب های جدید ندارند.
متاسفانه اینا هیچ کدام برنامه تشویقی ندارن که جوانان را، محصلین تشویق بکنه برای مطالعه.
شکست بندی تا هنوز در افغانستان مراجعان دارد، اما نه به اندازه گذشته.
بسیار مردم از بسیار اولای تاجر الاباد قندار نیمروز اینجا با پیش میمد یا حالا می خب با حدود که قدر مردم سابقا زیاد میاد یا حالا قدر نمه.
در مسائل منطقه و جهان. فعالیت دو میدان هوایی در مسکو به خاطر حمله تیاره بی سرنشین اوکراینی برای مدت کوتاه متوقف شد. در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری در این برنامه. اما هنگ کننده امور بشر دوستانه برای افغانستان میگوید که در 2 سال گذشته 38 امدادگر در افغانستان کشته شدند. دانیال اندرس دیروز در پیامی که به مناسبت روز جهانی بشر دوستی نشر کرد گفت که بیشتر کشته شده ها کارمندان تطبیق واکسین پولیو و ماینروب ها بودند. او همچنان از افزایش نیازهای بشر دوستانه در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزوده است که منابع مالی برای کمک به نیازمندان نیز در حال کاهش است. فائزه ابراهیمی جزئیات می دهد.
دانیال آندرس، هماهنگ کننده امور بشردوستانه برای افغانستان، میگوید که امدادگران به طور گسترده هدف قرار گرفتند و تنها در 2 سال گذشته 38 کارمند سازمانهای امدادگر در افغانستان کشته شدند و این موضوع را روز شنبه در یک پیام ویدیویی به مناسبت روز جهانی بشردوستانه بیان کرده که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان آن را در توییتر خود منتشر کرده است. مسئول اوچا نیز تایید میکند که برخی از امدادگران در حال حاضر زندانی هستند، اما جزئیات زیادی از زمان و مکان بازداشت و اینکه از سوی چه کسانی بازداشت شدند ارائه نکرد. آقای آندرس می افزاید چون این تهدیدهای علیه امدادگران غیر قابل قبول است.
ما برای احترام به امدادگرانی که در حین انجام وظیفه کشته، مجرور بوده، اسیر یا زندانی شدند یک لحظه سکوت می کنیم. آنها شامل 38 امدادگر هستند که در جریان 2 سال گذشته کشته شدند که اکثریت آنها واکسیناتوران ویروس پولیو و منپاکان هستند.
Many of whom were polio vaccinators and deminers.
هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار می‌دهد که بدون نیروهای امدادی میلیون‌ها افغان به امکانات اولیه‌ای که هر انسان برای زنده ماندن به آن نیاز دارد دسترسی نخواهند داشت. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بدترین روز برای امدادگران 4 حوت 1400 بود. در این روز 7 واکسیناتور در 3 رویداد در ولایت کندز کشته شدند که در بین آنها 4 زن شامل بودند. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی درباره ارقام منتشر شده توسط اوچا و موضوع بازداشت برخی امدادگران پاسخ نداد. دانیال آندرس، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان، از سوی دیگر اشاره می‌کند که نیازمندی ها به کمک های بشردوستانه در این کشور به اوجش رسیده و بیش از 29 میلیون نفر به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. وی همچنین نسبت به کاهش کمک های مالی برای کمک رسانی و افغان های نیازمند هشدار می‌دهد و می‌افزاید که این وضعیت جان و سلامت میلیون ها نفر را تهدید می‌کند. حکومت طالبان نیز اعتراف می‌کند که کمک ها در برخی مناطق کاهش یافته است. قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، روز یکشنبه در نشست موسم به پاسخگویی دولت و ملت گفت که به دلیل کاهش حمایت های کمک کننده های خارجی، خدمات صحی در برخی مناطق آسیب دیده است. به گفته دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه برای افغانستان، در حال حاضر بیش از 29 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، در حالی که سال گذشته آنها به بیش از 26 میلیون نفر در سراسر افغانستان کمک کردند. این در حالی است که چند پیش برنامه جهانی غذا یا WFP اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه تنها تا ماه اکتبر امسال ماهانه به 5 میلیون تن کمک ارائه کردن میتواند و در صورت تامین نشدن بودجه پس از آن کمک‌های مواد غذایی قطع خواهد شد.
گزارش در مورد اظهارات هماهنگ کننده امور بشردوستانه برای افغانستان که گفته امدادگران به طور گسترده در افغانستان هدف حملات قرار گرفتند. به نقل از دانیال اندرس، تنها در 2 سال گذشته 38 کارمند سازمانهای مددرسانی در افغانستان کشته شدند. اما این گونه قتل ها تا کدام حد بر روند کمک رسانی بشری در افغانستان تاثیر میگذارد؟ محمد خاطر پردیس این پرسش را در گفتگوی با اظهار فضلی، آگاه مسائل بشری، مطرح کرده است.
باید یادآور بکنیم که متاسفانه افغانستان در شرایط کنونی با یک بحران جدی بشری مواجه است. بیکاری از یک طرف است، فقر از جانب دیگری است، مهاجرت از جانب دیگری است، نبود امکانات از جانب دیگی و در مجموع نبود امکانات مالی باعث شده که مردم افغانستان در حالت فعلی نیازمندی بیشتر به کمک‌های بشری نیازمندی بیشتر داشته باشند. بنابراین کشته شدن او افراد اشخاصی که میان در افغانستان کمک‌های بشری میکنه یا میتونه تاثیر منفی بالای رساندن کمک‌های بشری به افغانستان داشته باشه و این میتونه تاثیر مستقیمی بالای زندگی افراد محرومی که متاسفانه در افغانستان فعلا زندگی میکنن و اونا بیشتر منتظرین بحران موجودی بشری در افغانستان هستن، میتونه تاثیر بیشتری بالای زندگی از او داشته باشن. ببینین اگر این کمک های بشری به خاطر در بخش سکتور صحت میشه یا در بخش سکتور معرف میشه یا در سکتورهای مختلف دیگی بشری میشه، بالاخره مستفیدینش همو افغانای نیازمندی هستن که فعلا در شرایط بسیار سخت زندگی میکنن. بنان قطع شدن این کمک های بشری یا هم منتظر شدن افراد اشخاصی که میان در افغانستان کمک های بشری را همراه افغانان میکنن، این میتونه تاثیر منفی با اونا داشته و میتونه داشته باشه و بالاخره میتونه باعث ازی شو که افغانا در مجموع ازی حالت متضرر شو.
فضلی صاحب، کسانی که با مردم افغانستان در قسمت کمک های بشری کار میکنن و کشته میشن، به نظرتان این وضعیت به کشورهایی که کمک های بشری را به مردم افغانستان انجام میده چی پیامی به نظرتان داده میتونه؟
کمک های بشری که فعلا به افغانستان میاد بیشتر اگر در چوکات ملل متحد است، اگر در چوکات دیگر نهادهای بین المللی است، اونا اگر میان در افغانستان کمک میکنن، اگر این حالت به این شکل دوام داشته باشه و اونا افراد اشخاصی که میان در چوکات کمک های بشری در چوکات نهادهای بشری میان در افغانستان کمک میکنن، بدون شک این تاثیر منفی می داشته باشه برای اون نهادهایی که می خواهند امرای افغانستان بخصوص افغانا کمک بکنن. این باعث از این می شود که او کشورها و او ادارات بین المللی که می در افغانستان کمک بکنن باعث کم شدن او کمک ها شود و دیگر او نهادها نخواهد در افغانستان کمک های خود ادامه بده.
جناب فضلی صاحب، برای جلوگیری عدم تکراری وضعیت به نظرتان چی باید شود؟
فعلا ببینید طالبان در افغانستان حاکم هستند، اونا مسئولیت درجه اول تقبال امنیت، تضمین امنیت و تضمین ای افراد اشخاص که در قسمت چوکات کمک های بشری میان در افغانستان کمک میکنن، اینا مسئول درجه اول هستند. بنان مسئولیت به اینا راجع میشن تا اونا باید تضمین بتن با نهادهای بین المللی که اونا کارمندای خود به افغانستان میفرستند و عمرای افغانای متضرر و عمرای افغانای محرومی که در شرایط فعلی در شرایط بسیار سخت زندگی میکنن کمک میکنن. اینا مسئولیت اداری موجود است، اداری حاکم موجود است که اونا باید از زندگی اونا را تضمین بکنن و خطری که به اونا مواجه است یا مستقیم یا غیر مستقیم باید به اونا تضمین بودن تا بیشتر اونا متضرر نشون.
اظهار فضلی، آگاه مسائل بشری، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان عفو بین الملل با راه اندازی دادخواهی آنلاین از جهانیان خواست تا از مقام های طالبان بخواهند که به نقض حقوق بشری در افغانستان به صورت فوری پایان دهند. این سازمان امروز در توییت گفت که تا حالا نزدیک به 200 هزار امضا برای پایان دادن به نقض حقوق بشری در افغانستان از سوی طالبان جمع‌آوری شده است. بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل از جهانیان خواسته که با حمایت از فراخوان دادخواهی این سازمان در کنار مردم افغانستان بیستند، از حق آنها برای زندگی در آزادی، کرامت و برابری صحبت کرده و طالبان را حسابدار قرار دهند. این سازمان روز یکشنبه در توییت اعلامیه این دادخواهی آنلاین را نشر کرده و از مردم جهان خواسته تا با امضا کردن در پای آن از مقام های طالبان بخواهند که به نقض فاحش حقوق بشر در افغانستان فوراً پایان دهند. سازمان عفو بین الملل گفته که تاکنون بیش از 198 هزار امضای الکترونیکی برای این فراخوان جمع‌آوری شده است. این در حال است که مقامهای حکومت طالبان و اخیراً امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه آنان ادعا کردند که در حال حاضر حقوق بشر در افغانستان بهتر از هر زمان دیگر تامین می شود. در ادامه اعلامیه سازمان عفو بین الملل آمده که مقامهای طالبان تضمین کنند که حقوق زنان و دختران از جمله آموزش و کار را تامین و مکتبها و پوهندونها را به گونه فوری برای آنان بازگشایی می کنند. اعلامیه افزوده که طالبان از قتلهای انتقام جویانه، حمله بر اقلیتها، دگرباشان جنسی، مدافعان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی، قضات، وکلا، کارمندان دولت پیشین، خبرنگاران و سایر افراد دست بکشند. اما طالبان همواره گزارش های سازمان های بین المللی در پیوند به قتل کارمندان دولت پیشین، اعضای جامعه مدنی و دیگر فعالان را رد کردند. سازمان عفو بین الملل در این دادخواهی از جهانیان خواسته بر طالبان بقبولانند تا تضمین کنند که حق آزادی بیان افغان ها حفظ و از بازداشت های خودسرانه مسئول خواهند بود. به گفته سازمان عفو بین الملل، میکانیزم های تحقیق و پاسخگویی مؤثر و شفاف که عدالت را برای نقض حقوق بشر و جنایات جنگی از طریق محاکمه عادلانه و بدون توسل به مجازات اعدام تامین می کند باید در افغانستان ایجاد شود. تلاش کردیم واکنش سخنگویان حکومت طالبان را در پیوند به ادعاهای سازمان عفو بین الملل داشته باشیم اما موفق نشدیم. در همین حال مسعوده کوهستانی فعال حقوق بشر و زنان معترض میگوید راه اندازی چنین کارزارها میتواند مدرک خوبی برای تحت فشار قرار دادن طالبان برای اطاعت از قوانین بین المللی باشد. او به رادیو آزادی گفت
کارزاری که برای انداختن به خاطر پایان دادن بر نقض حقوق بشر این میتونه که یک شواهد خوبتر به سطح جهانی باشه تا اینکه اینا را به تنگنا قرار بدن بتونه بر روند حقوق بشری اینا سر خم اگر نمیکنن لااقل بتونن بپذیرن که چنین چیزی در جهان وجود نداره اعمال ضد بشری.
سازمان عفو بین الملل در اعلامیه‌اش همچنان گفته که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در اگست 2021 با مسئولیت کامل دست به نقض حقوق بشر زدند. به گفته این سازمان آنها به طور سیستماتیک نهادهای کلیدی برای حمایت از حقوق بشر را منحل کردند، آزادی بیان، تجمعات اعتراضی و محاکمه عادلانه را تحت فشار قرار دادند. پیش از این هم برخی دیگر سازمان‌های بین المللی بارها در گزارش‌هایشان حکومت طالبان را به نقض حقوق بشری افغان‌ها به ویژه زنان و دختران متهم کردند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ساعت حالا 58 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. ملاله یوسفزی برنده جایزه صلح نوبل از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواسته تا تیم فوتبال بانوان افغانستان را به رسمیت بشناسد. یوسفزی که از نزدیک با این ورزشکاران دیدار کرده در توییت گفته است که حضورش در میان این بازیکنان برایش قابل افتخار است. جزئیات بیشترش در این گزارش.
در ادامه ایران اندازی کارزار بانوان فوتبالیست افغان به هدف بر رسمیت شناختن تیمشان از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، حالا ملاله یوسفزی برنده جایزه صلح نوبل حمایتش را از این بانوان فوتبالیست اعلام کرده است. بانو یوسفزی که روزشان به نزدیک با این دختران فوتبالیست دیدار کرده است، در صفحه تویتر خود از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواسته است تا تیم دختران فوتبالیست افغان را به رسمیت بشناسد. او در ادامه تویتش نوشته است که حضور در میان چنین بازیکنان سرسخت و ایستادن در کنار آنان برایش قابل افتخار است. این حمایت ملاله یوسفزی فعال حقوق زنان به ویژه حق آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل مورد استقبال دختران فوتبالیست قرار گرفته است. خالده پوپرزه کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان به رادیو آزادی میگوید روز گذشته کنفرانس مطبوعاتی را در استرالیا برگزار کرده بودند که در آن ملاله یوسفزی نیز شرکت کرده و از فیفا خواهان بر رسمیت شناختن تیم فوتبال بانوان افغانستان شد.
بودن ملاله از پالوی ما و ای حمایت کردنش بسیار زیاد برای ما مهم است، به خاطر اینکه ملاله چهره شناخته شده ای است در جهان و کسی است که حرفش تاثیرگذار است و همچنان مردم غرب ملاله را میشناسن و میتونه تاثیرگذار زیاد باشه و خوشحال هستم که ما از طریق ورزش یک بار دیگر موضوع زن افغانستان فعلا در حقیقت خبرهای دنیا قرار دادیم.
مستور یوسفی بازیکن تیم فوتبال بانوان افغانستان با خرسندی از حمایت بانو ملاله یوسفزی خوان حمایت‌های بیشتر از کارزارشان شد. او به رادیو آزادی گفت
ما دختران فوتبالیست افغان که در دههای سنی مختلف بعد از هجوم طالبان کشور را ترک نموده و در کشورهای مختلف جهان پناهنده شده ایم. خواسته ما از فیفا و کسانی که در راستای فوتبال دست بالا دارند این است که تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان را به رسمیت بشناسند و تیم ملی بانوان افغان را حمایت کنند تا در مسابقات جهانی سهم فعال داشته باشند.
اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان که اکنون بیرون از کشور فعالیت میکنند کارزاری را به هدف ترغیب فیفا برای به رسمیت دادن به تیم بانوان افغانستان راه‌اندازی کردند تا در مسابقات بین المللی از افغانستان نمایندگی کنند. بانو پاپرزای بر رادیو آزادی گفت که در کارزاری که از ماه جولای با این سو در سال سرجان راه اندازی کردن تا کنون بیش از 160 هزار امضا به خاطر حمایت از خواستشان از مردم کشورهای مختلف جمع‌آوری کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و به دنبال بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور در اگست سال 2021 میلادی برخی اعضای تیم ملی بزرگسالان فوتبال بانوان افغانستان به استرالیا منتقل شدند. اکنون اعضای این تیم به عنوان یک تیم و با حمایت تیم فوتلا ملبورن ویکتوری به فعالیت خود در این کشور ادامه میدهند. آنان میگویند که تا به حال 152 عضو پارلمان انگلیس، استرالیا، پرتغال و ایتالیا با آنان یکجا شده و ضمن حمایت از صدایشان درخواست حضور بانوان فوتبالیست افغان در مسابقات بین المللی را کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مقام ها در مسکو فعالیت دو میدان هوایی بزرگ این شهر را به خاطر حمله طیاره بی سرنشین اوکراین بر پایتخت روسیه برای مدت کوتاه متوقف کردند. از سوی دیگر اردوی اوکراین امروز اعلام کرد که روسیه در 24 ساعت گذشته ده ها حمله هوایی بر قلمرو اوکراین انجام داده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر در این مورد.
سرگی سوبیانین شاروال مسکو در تلگرام اوایل امروز نوشت که سیستم های دافع هوا از حمله تیاره بیپیلوت اوکراین جلوگیری کردند. اما فعالیت میدان های هوایی ونوکووا و دومو دیدووا در پایتخت روسیه متوقف شدند. وزارت دفاع روسیه گزارش داده که این تیاره بیپیلوت توسط وسایل الکترونیکی بر فراز منطقه استوپینوی مسکو حوالی ساعت 4 صبح زود غیر فعال ساخته شد. یک روز پیش اردوی روسیه گفته بود که یک تیاره بی‌سرنشین که به سمت شهر مسکو در پرواز بود رهگیری شد. فعالیت میدانهای هوایی در مسکو در هفته های اخیر چند بار موقتاً متوقف شدند. میدان هوایی ونوکووا در 3 جولای پس از آن بسته شد که در حمله یک تیاره بی سرنشین به ساختمان‌های بلند در مجتمع تجارتی موسکو سیتی خسارت وارد شد. این میدان هوایی در 6 آگست یعنی 2 هفته پیش بار دیگر بسته شده بود. والی منطقه کورسک روسیه در تلگرام امروز نوشت که تیاره بی سرنشین اوکراینی بر بام شیشه‌ای ایستگاه خط آهن در این منطقه سقوط کرده که در نتیجه آتش سوزی کوچک رخ داده و 5 نفر زخمی شدند. در همین حال از یک حمله تیاره بی پیلوت دیشب در منطقه روستوف در جنوب روسیه گزارش داده شده است. مقام ها گفتند که حمله توسط وسایل الکترونیکی خونسا شده. اما این اطلاعات به طور مستقل تایید نشده. از سوی دیگر اردوی اوکراین امروز گفت که روسیه در یک شبانه روز گذشته 61 حمله هوایی بر قلمرو اوکراین انجام داده است. این در حالی است که به گفته مقام‌های اوکراینی دیروز در حمله راکتی روسیه در شهر چرنیف اوکراین دست کم 7 غیر نظامی به شمول یک کودک 6 ساله کشته و حداقل 148 تن زخمی شدند.
بیشتر از خبر.
شمار از دانشجویان میگویند کتابخانه های آما در کابل و ولایت ها کتاب های جدید ندارند و به همین دلیل پاسخگوی نیازهای دانشجویان نیستند. جزئیاتش در این گزارش.
که چرته تسهیلته وګوري مثلا د تپ د برخی اثر یا مثلا د انجینری د برخی اثر کمپیوټر ساينس دا کله چې
این صدای اجمل نظری است که بعد تازگی دوره ماستریش را در پوهنځی ادبیات پښتو به پایان رسانیده و اکنون مصروف نوشتن تیزس یا پایان‌نامه اش است. او میگوید در چند روز گذشته در کتابخانه عامه کابل رفته، اما با گفته او آنجا تنها کتاب‌های قدیمی علوم اجتماعی بود و در بخش‌های طب، ساینس و علوم دیگر هیچ کتابی وجود نداشت. آقای نظری درباره مشکلات کتابخانه‌های عامه بر رادیو زدی گفت:
اگر
آنجا ببینید مثلا پروژه هایی که در بخش طبابت کمپیوتر ساینس انجینری گرفته می شود در این بخش ها هیچ آثاری وجود ندارد. مشکل دیگر این که بعضی از تحقیقاتی که در بخش مونوگراف و تیزس صورت گرفته آنجا پیدا نمی شود.
اجمل نظری میگوید در عصر حاضر که تکنولوژی عصری پیشرفت کرده، در کتابخانه های عامه هیچ دیتابیس وجود ندارد و مسئولان کتابخانه با مشکل میتوانند کتاب های مورد نیاز مراجع کنندگان را پیدا کنند. نور کمال ارشاد که از دیگر دانشجویان پوهنتون کابل است، از مشکل همسان یاد کرده:
با اکثریت اما کتابتونونو که تا اینترنت دسترسی نداری.
دسترسی به انترنت در کتابخانه های ما وجود ندارد. به آن چیزی که تو نیاز داری دسترسی نداری. اگر منابع نداشته باشید نمیتوانید این امور را به درستی پیش ببرید. متاسفانه افغانستان در قطار کشورهایی است که دسترسی به منابع در آن اندک است. ویژه کتابخانه هایی که به آن نام کتابخانه ما داده شده، اکثریت کتابهایش قدیمی است.
اما کتابتون نمبر کل شویده اکثریت پخوانی کتابونه پکشتون لری.
شماری از استادان پوهنتون نیز میگویند امکانات کتابخانه های عامه بسیار اندک است. ذبیح‌الله فضلی استاد پوهنتون خصوصی هیواد در کابل میگوید
کتابخانه عامه دولتی متاسفانه اینا هیچ کدام برنامه تشویقی ندارن که جوانان را محصلین تشویق بکنه بر مطالعه. متاسفانه شکایت از اونایی است در کتابخانه عامه اکثر منابع کهنه و منابع جدید نیز این خاطر است که با کتابخانه عامه روی نمیارن. کتابای الکترونیکی را زمینیش هم مساعد بسازن.
عبدالواحد ریان، آمر مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، تا زمان نشر گزارش و پرسش‌های ما در این باره پاسخ نداد. اما مسئولان کتابخانه عامه سال پیش به خبرگزاری باختر زیر کنترل طالبان گفته بودند که آنها در مدت یک سال 10,000 جلد کتاب مختلف را جمع‌آوری کردند و دیجیتال ساختن کتابخانه عامه به زودی آغاز خواهد شد. در حال حاضر به شمول کتابخانه های عامه در کابل، در تمام افغانستان 83 کتابخانه عامه وجود دارد که عدم موجودیت منابع تازه، نداشتن اینترنت و تکنولوژی عصری و نبود برنامه های تشویقی برای جوانان استفاده کمتر از آنها صورت می گیرد.
اجمل فیضی شکستبند در کوچه کافروشی کابل است و می گوید از طریق کار شکستبندی نفقه خانوادهش را به دست می آورد. جزئیات بیشترش در این گزارش.
در زمانی که طب اصلی خیلی پیشرفت داشته، اما هنوز هم برخی مردم به خاطر جابجایی استخوان‌های شکسته و بیجا شده‌شان یا برآمدگی به درمان‌های عنعنوی رو می‌آورند و نزد شکسته‌بند مراجعه می‌کنند. با این روش درمانی بیماران درد شدید را تحمل می‌کنند تا استخوان‌های شکسته و یا برآمدگیشان جابجا شود. کوچه کافروشی کابل محل کسب و کار افراد مختلف با پیشه‌های مختلف است که بیشترشان کهنسال هستند. اجمل فیضی 50 ساله‌ای در این کوچه دکان شکسته‌بندی دارد. او میگوید که 18 سال داشت که کار شکسته‌بندی را از نزد پدرش عباس فیضی آموخت و حالا که پدرش فوت کرده او کارش را پیش میبرد. اجمل فیضی به رادیو آزادی گفت:
5 سال پدرم اونجا با مردم خدمت کرد که مزیدش کار میکردن. پدرم زنده بود، بسیار مردم از بسیار ولایت جلال‌آباد قندهار امروز اینجا با پیش میومد. یالا نه خب حدودی که قدر مردم سابقا زیاد میاد یالا قدر نه.
او میگوید حالا هم مردم به آدرس پدرش نزد او مراجعه میکنند و او کارشان را انجام میدهد. اجمل میافزاید دست و پای کسانی که شکسته باشد برایشان راهنمایی میکند که به دکتر مراجعه کنند تا به گونه یسری درمان شوند. اما اگر استخوان دست و پایشان بیجا شده یا برآمدگی داشته باشد، باز برایشان جابجا کرده و به خاطر کاهش درد برخی دواهای یونانی را هم برایشان میدهد. او میگوید که بر علاوه هزینه زندگی زن و فرزندش، مسئولیت دیگر اعضای خانواده پدرش را هم به عهده دارد و تمام مصارف را از طریق همین شکسته بندی پیدا میکند.
زمان خدا باشه پلاس فقط دوست انفیل در مرد دوست خلق نهد. پدر ما خوب پالان بود. خدا بیاموزه پالان جان آقا را کوام مشهور است. استاد پدر ما که شکسته بندی را مدن پالان جان آقا را گرفته بود.
اجمل میگوید میخواهد که این میراث پدری اش را به فرزندانش هم آموزش دهد تا آنها نیز از همین راه لقمه‌نانی به دست آورند.
اگر ما به یک بچه خود یاد بدیم شاید یک چند نفر به ما را مدعو کنند. 25 سال 24 سال میشه که خودم قهرمان هستم، خودم یه عالم کلاپا دارم، باز چیزا را از تجربه خودم کار میکنیم. باز دوستای ما دوستر است، باز یکان شب یا یکان روز یا یکان همینجا ما پیش از اون میریم، باز یکان چیزشون پرسان میکنیم که بیاموزیم.
شکسته بندی در افغانستان یک قسم دیرینه و میراثی است که همانند اجمل فیضی برای بیشتر شکسته بندها از پدر و پدر کلانهایشان به میراث مانده است. هرچند برای کار آمدن طب عصری و پیشرفته در افغانستان کار شکسته بندی کمرنگ شده، اما به گونه کامل از بین نرفته است. دکتران میگویند کسانی که درد استخوان را احساس میکنند باید به مراکز صحی و کلینیک ها مراجعه کنند تا با استفاده از وسایل پیشرفته و عصری به موقع تشخیص و به گونه درست درمان شوند.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد هم برنامه مهمان آزادی. اما حالا سرخط خبرها. خبرگزاری اسنا ایران امروز به نقل از یک مقام بلندپایه طالبان گزارش داد که نزاع بر سر حقابه ایران از طریق تفاهم و گفتگو حل شده. بر اساس گزارش، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان به روز شنبه گفت که این تفاهم مثال سیاست و تعامل خوب جهان با حکومت طالبان است. مقام‌های ایرانی تا هنوز در این باره چیزی نگفتند. وزارت داخلی طالبان ادعا می کند که در جریان عملیات نیروهایش 4 آدم ربا دیشب در ولسوالی پغمان کابل کشته شدند. این وزارت امروز در توییت گفت که در این عملیات در منطقه پشت بادام فرد به نام محمد امین که 3 روز پیش ربوده شده بود نجات داده شده. مقام ها می گویند که دست کم 18 تن پس از آن در شرق ایالت پنجاب پاکستان جان دادند که یک بس با یک موتر بربری کوچک برخورد کرد و آتش گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، این بس حامل 10 مسافر که از شهر کراچی به سوی پایتخت اسلام آباد می رفت اوایل امروز دچار حادثه شد. مقام های امنیتی پاکستان می گویند که 11 کارگر در انفجار در وزیرستان شمالی کشته شدند و 2 تن دیگر هم زخم برداشتند. و اسپانیا با نتیجه 1-0 قهرمان جام جهانی فوتبال بانوان شد. بازی نهایی میان تیم های اسپانیا و انگلستان امروز در ورزشگاه فوتبال سیدنی استرالیا برگزار شد.
مهمان آزادی.
محترم آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان، السلام علیکم. به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین سیب.
تشکر، سلام و احترام تقدیم میکنم خدمت شما، همکاران ارجمند شما و همچنان خدمت شنوندگان گرامی اولان ارجمند. حرمت و احترام تقدیم.
محترم آقای میر عبدالواحد سادات، در قدم اول از شما خواهش میکنم که اگر خود به شنوندای عزیز ما به شکل مفصل و مختصر معرفی کنین.
تشکر. قسمی که شما گفتین، میر عبدالواحد سادات هستم. من متولد باغ نواب شهر کابل هستم، یعنی در سال 1957 در محله باغ نواب شهر کابل تولد یافتیم. فامیل ما از لحاظ سابقه مربوط به ولسوالی چهاراسیاب ولایت کابل هستند که البته به حساب سلسله تاریخی فامیلای ما در گذشته در زمان انتقال پایتخت به کابل در زمان تیمورشاه درانی از قندهار به چهاراسیاب آمدند و در 100 سال اخیر تقریبا دمی حدود پدر کلان و پدر فقیدم در کابل زندگی کردن و من متولد کابل هستم. در فامیل روشنفکر و منور و کارمند دولتی به دنیا آمدیم. پدر فقید ما مرحوم میرعزیزالله سادات است. ما در حدود 2 سال داشتیم که پدر به جرم مردی موضوع مرحوم ملک خان عبدالرحیم زی وزیر مالی وقت که اون وزیر مالیه با تعداد در حدود 44 نفر مغضوب میشن و زندانی میشن، استثناءً پدر ما او هم به حکم صدر اعظم وقت محمد داود فقید اونا به حبس خانگی محکوم میشن و مدت 7 سال حبس خانگی را در مخانه سپری میکنن. 5 برادرها و 3 خواهر هستیم که متاسفانه برادر ارشد و برادر بزرگوار میر نجیب الله ساو از کارمندان سابقه دار حکومت های افغانستان بود و در عین حال متصدی و مسئولیت یک پروگرام ویزیون در ایالات متحده امریکا عهده دار بودند. اونا به شهادت رسیدن. 4 برادر و 3 خواهر هستیم که مجموع برادران و خواهران دارای تحصیلات عالی هستند و در مسلک های مختلف تخصص و سابقه کاری دارند.
در کدام سال در کدام مکتب ابتدایی را آغاز کردین؟
من مکتب ابتدایی را در پالوی خانه ما مکتب به نام مجوبه روی وجود داشت که البته این خانه قبلا مربوط به عبدالکریم خان نایب الحکومه علومی بود و این خانه خود باز به معارف وقت کرا دادن. مکتب مجوبه روی هم وجود داشت و این مکتب بود که دخترها بودن و تعداد کم پسرها هم به این مکتب شاگرد بودن. مثلا صنف اول مکتب در اینجا شروع کردم و صنف 2 بودیم که ما از باغ نواب به کارتی 3 انتقال کردیم. نیمه دوم صنف دوم ما یعنی دوری ابتدایی را در مکتب تجربوی علاءالدین پایین که در اخیر کارتی 3 موقعیت داشت خواندم و بعد از او از لیسه حبیبیا فارغ شدیم و تحصیلات بعدی را در فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل و در خارج تحصیلات بعدی را ادامه دادیم. اولین وظیفه ما در کادر علمی فاکولتی حقوق کادر تدریسی بود که به حیث اسیستان توظیف شدم و در اون وقت باعث اسیستان با پوهندوی ارغندیوال فقید محمد انور ارغندیوال فقید که از حقوقدانهای سرشناس و استاد سابقه دار فاکولتی حقوق بود من باعث اسیستان توظیف شد.
سرحدتان به خارج چطور رسید باز؟
سرحد ما به خارج البته بغیر از دوره که برای تحصیل اینا بوده بعد از اپریل 1992 بعد از اینکه در مجموع کشور و شهر کابل انرشی زم مسلط شد کشور به طرف آشوب و جنگ‌های داخلی رفت. در امون سال با نهایت تأسف که مجبور به ترک کشور شدیم، ترک وطن کردیم. او دانه ما را کشاند به کشور دنمارک و در حدود 3 دهه یعنی 30 سال در کشور دنمارک.
خب در دنمارک تجربه کارتان چطور است؟
امو روالی را که مجموع مهاجرین سپری کرده ما هم سپری کردیم، مصروف فراگیری رسان و مربوط مصروف کارهای مختلف به خاطر تأمین زندگی بودیم. البته افزون به او ما در تمام از این مدت مصروف کارهای اجتماعی کارهای فرهنگی بودیم و در عین حال همکاری با مهاجرین به اساس مسلک خود و کمک با مهاجرین بودیم و در این مدت ما با دوستای دیگه در ایجاد شورای افغانان مقیم دنمارک همکاری کردیم، سهم گرفتیم، یک مدت مسئولیت این شورا را به عهده داشتیم. و در 15 سال اخیر در این اروپا خوشبختانه بعد از اینکه استاد بزرگوار ما اوهان دکتر غلام سخی خان مسون اوهان صاحب فقید به آلمان تشریف آوردن، شاگردا به دور از اینا جمع شدن، به رهبری استاد بزرگوار انجمن حقوقدانان افغان تأسیس شد که در گذشته به نام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا یاد می شد. و در این 15 سال در این انجمن فعال هستم، بیشتر از 10 سال مسئولیت و یا به اصطلاح ریاست این انجمن به عهده دارم، که البته این انجمن هم وظیفه‌اش در داخل اروپا کمک به افغانان، مسائل کمک به انتگریشن، کمک به مهاجرین، آشنایی افغانان با قوانین اروپا و در عین حال فعال بودن خود افغانان در استقامت افغانستان، زیادتر توجه ما به مسائل حقوق بشر. و در عین حال عنوان اصلی که ما در گذشته هم تعقیب کردیم آل هم موضوع حاکمیت قانون، دفاع از حاکمیت قانون، معرفی خود قوانین و در عین حال امی افاده اساسی که بارد از حاکمیت قانون است. در گذشته هم به استقامت افغانستان ما زیاصل دفاع کردیم و در 2 سال اخیرم مصروف امی موضوع هستیم که چگونه ما از استمرار قوانین در افغانستان، قانون در افغانستان دفاع بکنیم و با این معضله بزرگ که عبارت از بحران بزرگی حقوقی در افغانستان است و بحران مشروعیت است، چگونه راه حل برازی جستجو شود که بتانه حاکمیت قانون در کشور مستقر شود و حاکمیت قانون بتانه راه را باز بکنه برای حل مسئله مشروعیت که در گروه اعمال حق حاکمیت ملی است که مردم افغانستان بتانند از طریق اشتراک آزادانه نظام دلخواه خود تعیین.
قسمی که شما خودتون فرمودین یعنی تقریبا 30 سال از فعال هستین و یک انجمن حقوقدانان هم فعال است، منتها چی دستاورد بزرگ داشتین که از او آدم بتانه مردم بگویه مثلا تأثیر کرد قدر فعالیت های شما؟ چی دستاورد داشتین؟ چی فایده کرد؟ یعنی هنوزم امیدوار هستین که به مقاصد که شما در جلو خود ماندین برسین؟ یعنی
طبیعیه پس که ما و شما میفهمیم که خرابی وضع افغانستان یه زیاد ارتباط به نهادها، مخصوصا در نهادهای بیرون از افغانستان، فرهنگی و اجتماعی نداره. متاسفانه تراژدی افغانستان محصول و معلول مداخله و تجاوز خارجی است و ای حالت ناهنجار و ناگواره که افغانستان با او مقابل بده و در احوال فعلی ما شاهد هستیم، این معلوم دار که محصول مداخله خارجی است. یکی از مطالب را که به طور مثال من بر شما عرض بکنم، همین مسئله که تجاوز یا جنگ اعلان ناشده پاکستان در افغانستان که از زمان جمهوریت اول افغانستان، زمان محمد داود فقید آغاز شد و تا به میل به ترتیب دوام داره و حتی در احوال فعلی یک نوع دعوای قیمومیت بر افغانستان میکنن، همین مسئله را بسیار برجسته ما با انتشار کتاب ها، با انتشار مقالات، با انتشار اسنادی که او را ما به ملل متحد مراجع به این دلی روان کردیم، مخصوصا بعد از اینکه اسامه بن لادن در اومی اسلام آباد به قتل میرسه، در اونجا ما این مسئله را در یک کتاب از طرف انجمن آماده شد، این استدلال با جهان مطرح کردیم که پاکستان باعث مرکز تروریسم معلوم دار شناخته شده، مرکز تروریسم و شرارت بین المللی است. اما در عین حال این فکت بسیار انکارناپذیر که سردسته شرارت پیشای جان اسامه بن لادن اومه اسلام آباد به قتل میرسه، نشاندهنده واقعیت است که دولت پاکستان هم عامی تروریست ها و تروریسم هستند.
شما فعالیت هایتان گفتین، ما هم نشر میکنیم، قضاوت میمانیم به مردم، منتها سوال اینجا پیدا میشه که اینقدر فعالیت ها که زیاد شده چرا ای حس نمیشه در افغانستان، یعنی در بین مردم چرا در سیاست تاثیر نمیکنه؟ و از دیگه طرف تمام دنیا میگن تقریبا 7-8 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنن، در بین از اینا یک تمرکز، یک مرکزیت، یک وجه مشترک گپا بیرون نمیشه که مردم افغانستان حس بکنن که اینطور یک پشتوانه قوی دارن؟ و طرف طالبان این تئوری ها، این قانون ها، این پیشنهاد ها هیچ کدام شما راحت نمی کنه. یعنی شما بازم امیدوار هستیم که فعالیت های شما باعث از این شبه که حداقل در افغانستان وضعیت تغییر بکنه.
فرموده شما، سوال شما دقیق است. موضوع دایی است که مسائل افغانستان در طی امی حدود نیم قرن این ابعاد مختلف داخلی، منطقوی و بین‌المللی موزلی کنونی در دو سال اخیرم امید که عامل داخلی باید دیده شد و عامل منطقی و بیندلی و با نهایت تأسف مقدرات تاریخی افغانستان در یک کشمکش بسیار کلان جیوپولیتیک بیندلی و منطقی شکل گرفته و در آینده هم این کشمکش کلان بیندلی و منطقی سر مسائل افغانستان تغییرات اساسی سیاسی در افغانستان تأثیر خود دارد.
آقای سادات، شما از دوران شاه خبردار هستین، یعنی از او دوران هستین؟ دوران در دوران شاه گفتن که ولی آل حاکمیت شاه هست، در ایج مبارزه مچمه ترست و او ترست نمیشه، جوانا همیشه ایره به تأخیر انداختن، یک سلسله حرکت ها شد و حرکت ها هم کلشان اون دیدین که آخرش چی شد. بعد از او دوران جمهوریت، بعد از جمهوریت گفتن والا در اینجا ترست و او ترست و بالاخره کودتا کردن و یعنی همیشه گفتن شرایط نیست. از او خاطر این شرایط به خود نمیه و شما میگین که حق گرفته میشه داده نمیشه. ایدال ایره خو منتظر جامعه جهانی و ای و او باشین خو نمیشه. از او خاطر چرا همی مردم افغانستان مخصوصا تحصیل کرده ها، روشن فکرها، یعنی زیادتر از مردم نورمال اگر پرسان بکنیم میگن، اونا میگن روشنفکرها غیر رای گریز دیگه کدام رای دیگه را انتخاب نکردن، یعنی بسیار گریختن میگن، یعنی که می وار خود دیدن رفتن اروپا. حال بسیاری کسایی که امید مردم افغانستان بودن در بیرون تشریف دارن. خیلی چه وقتی کل روشنفکرها تحصیل یافته های ما شما بستلای ترکمنای ما از یک یخن سر بکشن؟ حالا که میبینیم صدها یا هزارها انجمن و تشکیلات و در ایران هست، در پاکستان هست، در ترکیه هست، در تمام دنیا هست، کلشان میگن که ما حق به جانب هستیم، ما مثلا تیوری ها را میگن، کتاب ها نشر کردیم، کانفرانس ها دایر کردیم، مگم نتیجه روز به روز سقوط کرده میره، خراب شده میره، در اینجا یک بازنگری به کار نیست؟
چرا نی؟ فرمودی شما کاملا دقیق است. نه تنها بازنگری مطرح است که از لحاظ شخص خود من موضوع عبرت از تاریخ مطرح است، موضوع درس گرفتن از تاریخ مطرح است. همونطور که شما اشاره کردین از زمان شاه تا و میالی ببینیم در حدود همی بیشتر از نیم قرن در افغانستان تحولات ببینیم، این تحولات بر ما یک چیز میاموزانه که ما در گام اول باید از مجموعی تغییرات 50 سال در افغانستان ما از این عبرت بگیریم، درس بگیریم و این مسئله را پیش خود مطرح بکنیم که چگونه کدام شیوه مطلوب ما و شما میتونیم به افغانستان مفید باشیم و مخصوصا اینی که ما در بیرون از افغانستان هستیم و در مجموع همون چیزی که به نام دایسپورای افغانستان گفته میشه، یعنی در حدود 7 میلیون کم و بیشه که در بیرون از افغانستان وجود دارن، اینا چگونه به حساب میتونن یک نقش حداقل موثر باید انجام بدن؟ مسئله سر از این است که متاسفانه مو پاشنی آشیل افغانا، پاشنی آشیل ما و شما موضوع بی اتفاقی است. متاسفانه همی دیدی تنگ نظرانه، چی دیدگاه تنگ نظرانه قومی است، سمتی است، زبانی است، ایدئولوژیک است، مذهبی است، این افغانستان به طرف افتراق برده و بعد از این هم اگه به این منوال دوام بکنه معلوم دار که این به ضرر افغانستان تمام میشه، ضرر بیشتر افغانستان تمام میشه. به این خاطر است که ما شخصا خود ما موضع انجمن حقوقدانان افغان است که به مصالح اولیای افغانستان باید چنگ بزنیم، به منافع ملی افغانستان، باید که ما بتانیم یک نوع تأثیر گذاری داشته باشیم. ما موضوعی را که مطرح کردیم در افغانستان درهای مختلف مطرح شده، مثلا میخواین یک ترمیز که از طریق مقابل نظامی را انداختن فعالیت های نظامی و اینا، و این مطلب است که موزلی افغانستان از طریق جنگ حل نمیشه، اگر میشه دی 50 سال حل میشه. به این خاطر موزلی افغانستان از طریق سهمگیری مردم افغانستان، از طریق مراجعه به مردم افغانستان، از طریق بلند کردن همین صدایی که به نام اکثریت خاموش یاد میشه، در افغانستان ریزرف بزرگی وجود دارد. همی اکنون در افغانستان زنان، جوانان، دانشمندان، کدرا وجود دارن. اینالی کسانی که در بیرون هستند، دایسپورای افغانستان، به می خاطر ما این مسئله را مطرح کردیم که بر اساس یک تحلیل دقیق، نه بر اساس چیزایی که ما در درس یاد گرفتیم، چیزایی که خواندیم یا در اروپا می بینیم در کشورهای پیشرفته، بلکه با مراجعه به کتاب خونبار افغانستان باید ما مورد را مطرح بکنیم، مطالب را که باعث بهبود وضع نجات کشور شود. جنگ اساسی در افغانستان جنگ عمو جدل تاریخی مشروعه و مشروطه است. از یک طرف مسئله مشروطه، مسئله قانون مطرح است، از طرف دیگر مسئله نمی موضوع شریعت گرایی است. ایده ای 100 سال اخیر افغانستان می جنگ وجود داشته، از زمان امان الله خان، شامان الله فقید تا والی ببینیم در برابر قانون اساسی امان الله خان، نهضت امانی، همی ملای لنگ بلند شد در مظاهره که در پکتیا برا انداخت، در یک دستش قرآن کریم، در یک دست دیگه قانون اساسی بود، مردم بی سواد مورد خطاب قرار میداد، کدام قبول داریم؟ همو جنگ در 100 سال دوام داشته تا به حال، و افغانستان در این عرصه یک کشور در مسئله قانون و قانونگذاری یک کشور پیشگام گفته میشه. افغانستان کشوری است که بیشتر از 100 سال پیش در اینجا به خاطر تهدید محدود کردن اقتدار مستبد، پادشاه مستبد، مشروطه خواهان اول افغانستان مسئله قانون و قانونگذاری و قانون اساسی را مطرح کردند. ما و شما در جریان هستیم که رهبر مشروطیت اول افغانستان به خاطر امی آرمان، به خاطر امی خواست شریفانه، او از طرف پادشاه وقت اعدام شد. مولانا محمد سرور خان واصف قنداری همون کس است، همون پدر معنوی ما و شما است که در پای اعدام وقتی که به توپ پرانده می شد نوشت که ترک جان و ترک مال و ترک سر در ره مشروط اول منزل است. به این خاطر در احوال فعلی هم یک طرف موضوع کسایی است که از شریعت گپ میزنند، رهبری طالبان، زعامت تندرو طالبان، و از طرف دیگه موضوع قانون. البته در اینجا باید ما صراحت بتم که موضوع قانون و دین مقدس اسلام مطرح نیست. در افغانستان همیشه قوانین اساسش اسلامی بوده و در طی از 100 سال هم که قانون مطرح است و افغانستان 6 قانون اساسی ده و یک قانون اساسی موقت تجربه کرده، اینا تمام قوانین با اصول اساسی دین مقدس اسلام مطابقت داشت. اما مطلب بسر از این است که انسجام در داخل جامعه، حکومت و دولت، شکلگیری یک دولت مدل، یک دولتی که مورد دید جهان باشه، جامعه بین‌المللی باشه، این فقط از طریق قانون اساسی ممکن است. یک مثال ساده عرض بکنم. وقتی که ما میگیم ما را جهان به رسمیت بشناسه، ما باید یک دولت باشیم. اما در افغانستان ما میبینیم که در 2 سال اداره طالبان نتانستن، ناکام ماندن که دولت ایجاد بکنن. اینالی سوال مطرح میشه که چرا طالبان در ایجاد دولت ناکام هستن؟ البته که حاکمیت ایجاد کردن، حکومت دفکتو دارن، حکومت سرپرست، اما چرا دولت نمیشن؟ موزلی اساسی در این است که اینا قانون اساسی ندارن و تا زمانی که قانون اساسی نباشه و جهان ملل متحد تعهد افغانستان نه به منشور ملل متحد به عنوان سونامی ساقای بین‌المللی نبینه، در او حالت اینا چیگونه افغانستان اینا به رسمیت بشناسه جامعه بین‌المللی؟ در حالی که در افغانستان هیچ گونه تعهد نسبت به منشور ملل متحد وجود نداشته باشد، این تعهد در قانون اساسی مسجل میشه. به همین ترتیب وقتی که ما از حقوق و آزادی مردم گپ میزنیم، حقوق زنان صحبت میکنیم، از حق دختران به خاطر تحصیل، این خود در قانون حقوق معنا پیدا میکنه. ما و شما دارای یک قانون مدنی بسیار سابقه دار هستیم، قانون جزای سابقه داریم، یعنی کود مدنی کود جزا داریم که حتما شما در جدیان هستین که در زمان پادشاه کار بالای از دو قانون بزرگ آغاز یافت و در زمان محمد داود فقیدی به تصویب رسید. افغانستان دارای یک کود مدنی بسیار بزرگ 2416 ماده است. در واقع قانون مدنی ما یک مجموعه بزرگ فقهی است که آمتان با ارزش‌های دین مقدس اسلام مطابقت داره، مبتنی هست با ارزش‌های مذاهب مختلف دین مقدس اسلام. و حتی یک سند را من مطالعه کردم که جامعه و ازهر وقتی که از ارزیابی میکرده قوانین مدنی در کشورهای اسلامی، که البته کل کشورهای اسلامی تا وال ندارن قانون مدنی، افغانستان قانون مدنی شه به حیث قانون والا و برتر ارزیابی کردن. به همین خاطر این موضوع را انجمن بارها مسئولان انجمن در مصاحبه ها در صحبت های خود با تلویزیون ها رادیو های مختلف مطرح کردن، پیشنهاد کردن به زعامت طالبا که اینا بیاین در یک صحبت روبروی با مسئولان انجمن این سوال پاسخ بتن که روی چه دلیل اینا نمیخواین کود مدنی قانون مدنی افغانستان نافذ نباشه، چرا تعطیل کردن قانون مدنی ده؟ اینال اتکایی از اینا اول دادن حقوق و آزادی مردم به صورت عام به شریعت، به شریعت مندرآوردی خود از اینا که ماخوذ و منبعث از دیوبند پاکستان است، این به صورت عام مشکل افغانستان حل نمی کنه، مشکل مردم افغانستان. به همین خاطر است که مسئله قانون، حاکمیت قانون با منافع ملی افغانستان گری خورده و از تبود افغانستان و ای که افغانستان به طرف بحرانات کلان بعدی ندن، با مسئله استقرار و تداوم قانون، حاکمیت قانون و الفصل بحران حقوقی و بحران مشروعیت گری خورده. و از همین جمعه حقوقدانان این مسئله را که مطرح کردیم، ما ایره یک نهضت مدنی وسیله ما مطرح کردیم، نهضت مدنی به این خاطر که خواست مدنی است، این خواست سیاسی نیست که به اصطلاح حکومت شمول جور شو ما در اونجا خود کاندید بدانیم که در قدرت سیاسی شرکت کنیم یا ای که در اینجا مسئله ثروت مطرح باشه. بدون هر نوع خواست سیاسی اشتراک در قدرت و مسائل ثروت و ایگپا که متاسفانه هم شده، این مسئله به خاطر نجات افغانستان مطرح شده که به این ما پیشنهاد کردیم که یک نهضت مدنی در داخل و خارج افغانستان، مجموع افغانا از امور رژیم شاهی گرفته تا به خود امی طالباره، کسانی که به منافع ملی افغانستان وفادار هستند، طرفدار حق و حقوق مردم افغانستان است، باعث یک خواست مدنی، حرکت مدنی از امی دفاع بکنند. و خوشبختانه تعداد زیادی از نهادها و شخصیت ها ما میبینیم که از این خواست انجمن دفاع میکنند و در واقع هر نهادی که دفاع میکنه این مربوط به مو هست و این خود از این میتونه که یک منبع اتحاد، منبع وفاق، منبع همگرایی و یک صدای متقرب و مشترک در دیاسپورای افغانستان باشه. امیدوار هستیم به خاطر از این که ما و شما به این گپ کاملا باور داریم، گپ وطنی معروف است که میگه ده خلک و زور ده خدای زور ده، طالبا مجبور هستن، بالاخره مجبور میشن که به اراده ملی به خواست مردم افغانستان گردن بدن.
محترم آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. امیدوار هستیم که این آرزوهایتان عملی شوه. سخنان شما را و تشریحات شما را هم قضاوت میگذاریم به شنوندای عزیز. بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. به شما و همکاران گرامی شما موفقیت های مزید آرزو می‌کنم.